شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم مثل همیشه سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در ابتدای پردازیم به برخی رویدادهای شهریور ماه و پس از اون به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
بله، در روزهای آخر شهریور که در تاریخ معاصر ایران، همونجوری که در گذشته هم تمام بقایای ماه‌ها را شهر می‌دیم، در آخرین روزهای شهریور که دقیقاً روزش معلوم نیست، سالگرد مرگ مرموز صمد بهرنگی در رودخانه عرصه.
بله.
این خیلی جالبه به خاطر اینکه من به نمایه ها و در واقع زمائم یا لیست زنان اهل تحقیق در ایران مراجعه می کنم که بعضی وقتها در وبسایت ها وجود دارن، می بینم که چقدر زنان در واقع علاقمند به تحقیق راجع به صمد بهرنگی در این سالهای اخیر، مخصوصا در این دو سال گذشته، تا اونجا که من خودم دریافت کردم، 6 کتاب بسیار بسیار مهمی پر از اسناد، مدارک و به طور کلی در واقع تمام نوشتهایی که صمد یا به مادرش نوشته یا به برادرش نوشته و اینا را دوباره در ایران چاپ کردن و این نشون میده که زبانان علاقمند به تحقیق در ایران، چون اونایی که در دانشگاه هستن، چون اونایی که اصلا دانشگاه نیستن، خارج از دانشگاه در واقع پژوهش میکنن راجع به تاریخ معاصر ایران، راجع به شخصیت هایی که در تاریخ ایران نام نیکی از خودشون به جا گذاشتن مثل صمد بهرنگی، جوانان به طرف اینها تمایل پیدا کردن. این در مورد جام پهلوان تختی و خلیل ملکی و دیگر افرادی که چندان حتی در دوره انقلاب و انقلاب 57 و بعد از سالها بعد از انقلاب 57 زیاد دانشجویان درگیرش نبودن، امروز ما میبینیم که خیلی خیلی از جوانان، چه اونهایی که در دانشگاه هستن، دارن تزهای دکترای خودشونو می‌نویسن یا افرادی که فقط تحقیق میکنن و خارج از دانشگاه، چقدر به شخصیت‌های بزرگی مثل صمد بهرنگی و نقشی که صمد در ادبیات معاصر ایران به ویژه در رابطه با داستان‌های کودکان از خودش به جا گذاشته، راجع به ایشون هم پژوهش میکنن و بعضی از نامه ها و نوشته هایی رو که اقلا برای ماها نامعلوم بوده، تا حالا به دست ما نرسیده بوده، در این کتاب ها به انتشار این اسناد و این نامه ها و این نوشته ها دست میزنن که خیلی خیلی مهمه و فکر کردم که تو آخرین روزهای شهریور ماه یادی بکنم که در سال 1346 در شهریور که دقیقا روزش معلوم نیست، این روزیست که یا روزهاییست که سمر بهرنگی به صورت مرموزی در رودخانه حرس کشته شد یا غرق شد و از میان ما رفت.
روانشون شاد و یادشون گرامی و این دوستان هم چه کار پر ارزشی میکنن، واقعا درودشون.
من فقط به سه نفر اشاره کردم ولی اخیرا میبینم که راجع به شخصیت هایی که تا اندازه ای در 20 و چند سال گذشته زیاد ذکری از اینا نمیشه و یا اگر ذکری میشه فقط در سالگردهاشونه، مثل جهان پهلوان تختی یا خود صمد بهرنگی، خلیل ملکی اخیراً، میبینم که نه، جوانان مخصوصا در این 3-4 سال گذشته تحقیقات زیادی راجع به این شخصیت ها انجام میدن، راجع به فرخی یزدی، عارف قزوینی، تقی ارانی مینیسه. البته اگر به طور کلی از نظر کمی در نظر بگیریم، کتاب هایی که راجع به صمد بهرنگی و جهان پهلوان تختی مینویسن بیشتر از کتاب ها و مقالاتی است که مثلا راجع به خلیل ملکی مینویسن یا مثلا راجع به افراد دیگه تقی ارانی خیلی نوشتن، ولی شماره کتاب هایی که راجع به صمد و پهلوان تختی نوشتن اخیرا خیلی بیشتر شده و این نشون میده که دانشجویان در ایران علارغم کمبودهایی که وجود داره، علارغم سانسوری که وجود داره، علارغم اینکه دولت به هیچ وقت در هیچ یک از دانشگاه ها به این نوع افراد در واقع کمک مالی به هیچ وقت نمی کنن، خیلی به اصلاح چشمگیر هست.
بله کاملا، امیدواریم که جناب پارسا بناب تعداد این عزیزان هر روز بیشتر بشه.
بیشتر و بیشتر بشه، بله. از شبت که در رابطه با کشور ایران و کشورهای همزبار، خاورمیانه، دولت آمریکا، ما میتونیم یک تصویر کلی بدیم که در این 2 هفته گذشته، 10 روز گذشته، جدن تلاطم درجهش در جهان بیشتر در خاورمیانه رفته بالا. یعنی خاورمیانه امروز از هر نظر، هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر حرکت‌ها و جنبش‌ها و اعتراضات و اعتصابات عمومی در سراسر خاورمیانه، اگر یک کلمه تلاطم رو به کار ببریم، تلاطمات، امواج تلاطمات خیلی خیلی بیشتر شدن که من به بعضی از این وقایع اشاره می کنم که نسبتاً جدید هستن و خیلی هم مهمن و نشان میده که نه تنها در خود خاورمیانه این تلاطمات میره جلو، بلکه در خود آمریکا هم تضادها و رقابتها بین سناهای درون حاکمیت در آمریکا خیلی خیلی بیشتر شده و در ایران هم به همین شکل رقابت ها بین جناهای درون حاکمیت بیشتر شده و اینا همیشون مسلما رابطه های منطقی و طبیعی با هم دیگه دارن.
بله.
که به بعضی از اینا اشاره می کنم. بله. یکی از جریاناتی که اخیرا اتفاق افتاده و در واقع روش کار می کنن، دیدار قدرت های جهانی برای افزایش تحریم جمهوری اسلامیه. این به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آقای شان مک کرمک، ایشون اطلاع میده که مقاماتی از 5 دولت عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تا اونجا که من میدونم همراه با نماینده از دولت آلمان، یعنی در واقع 6 کشور میشن، 5 کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان، قرار است روز جمعه آینده یعنی 21 سپتامبر در واشنگتن تجمع داشته باشند و در مورد اعمال تحریم های تازه‌ای بر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرند.
بله.
اونطور که شان مکرمک خودش گفته و ایشون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا است، مستقیما مطالب رو از کاندولیزا رایس میگیره و به صورت کنفرانس های در واقع خبری در اختیار خبرنگاران میگذاره، میگه که در جمع خبرنگاران ایشون گفته است که این نشست به میزبانی نیکلس برنز که از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا است و در سطح مقامات هماهنگ کننده وزارت امور خارجه دیگر کشورهای دعوت شده به این نشست هست برگزار خواهد شد و بر پایه مذاکرات این نشست پیشنویس قطعنامه تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی برای پیشنهاد به شورای امنیت سازمان ملل متحد تدوین خواهد شد. اگر به این خبر ما توجه کنیم، تا اونجا که من اطلاع دارم تا امروز میدونم که فرانسه مخصوصا رئیس جمهور فرانسه سارکوزی با این تحریم ها و تشدید این تحریم ها کاملا موافقت کرده، برخلاف کابینه سابق و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه که زیاد حمایت خودش از آمریکا نشون نمیداد در مورد این نوع نشست ها و این نوع تجمعات، سارکوزی موافقت خودش رو کاملا نشان داده و دولت انگلستان هم کاملا موافق آمریکاست، ولی اینجا و اونجا به صورت در واقع غیر مستقیم به نظر میرسه که دولت روسیه و دولت چین ممکنه در مقابل حتی این تحریم ها هم یک استادگی های بکنن و حتی اگر هم موافقتی به طور کلی بین تمام این شش کشور ایجاد بشه به وجود بیاد، خیلی امکان داره که این موافقت به تضعیف یعنی تحریم هایی رو در واقع دوایش بکنن که این تحریم ها چندان تفاوت کیفی و اساسی با تحریم هایی که تا حالا علیه ایران و جمهوری اسلامی در واقع تصمیم گرفتن زیاد نباشه. در هر حال میگی که مذاکره در باره اعمال تحریم بیشتر بر جمهوری اسلامی در حالی قرار است انجام بگیرد که جمهوری اسلامی خودش هشدار داده است که افزایش تحریم ها همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم به خطر می اندازد. یعنی اونا هم از این موزه به اصلاح تهدید کردن.
بله بله.
جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تصویب قطعنامه تازه در شورای امنیت که تحریم بیشتری بر این کشور اعمال کند، اقداماتی انجام داده که استقبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به همراه داشته است. همزمان با اعلام تاریخ مذاکرات دولت‌های عضو شورای امنیت برای افزایش تحریم جمهوری اسلامی، علی لاریجانی که مسئول مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران بود گفت که در جمع خبرنگاران گفت که طبق اظهارات مدیر کل آژانس این اولین باری بود که ما همه مسائل ادعایی آنها را در گزارش خود مدون کردیم و ساختار حل آن را مشخص کردیم و در این فاصله بعضی از مسائل را که باقی مانده بود و می شد حرکت مانند مسئله پلوتونیوم آلودگی به مواد رادیواکتیو در تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم در شهر کرج را حل کردیم و حتی بازرسی از تأسیسات عراق و نتنز نیز برای آنها میسر شد. این که لاریجانی هم تک در واقع برخلاف احمدی نژاد مواضع ملایمتری می گیره در این کنفرانس مطبوعاتی، میگه که ما تا اونجایی که دیگه امکان داره اصلا علاقه داریم که حسن نیت خودمون رو نشون بدیم که دولت آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که ممکنه صادر بکنن این مسائل رو در واقع در نظر بگیرن. نشون میده که با فعل و انفعالاتی که در درون ایران در دو هفته گذشته اتفاق افتاده، مخصوصا در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان، در واقع نه انتخابات مجلس خبرگان بلکه انتخاب رئیس مجلس خبرگان که بالاخره به این منجر شد که هاشمی رفسنجانی با چند رأی بر رقیب خودش تفوق پیدا بکنه و ریاست مرز خبرگان رو در دست بگیره و با دوباره با تحمیل تحول کوچیکی که در درون حتی کابینه ایران انجام میشه، مثل خود منوچهر متکی که وزیر امور خارجه ایران قرار شد که از این کارش استعفا بده یا اینکه به یک کار دیگری مشغولش بکنن، یعنی در واقع انتصابش بکنن، تمام اینا نشون میده که خیلی امکان داره که در واقع در این حال که جو حمله به ایران، حمله نظامی به ایران و تشدید تحریم ها علیه ایران بیشتر میشه، در مقابل اون ما یه حرکت هایی هم میبینیم که هم بخشی از جناح‌های درون خود حاکمیت در آمریکا و بخشی هم در داخل خود ایران به رهبری رفسنجانی ممکنه اینها در روی خط مماشات برن جلو. در این حال خطی که توسط چینی در آمریکا نمایندگی میشه و خطی که در داخل ایران توسط احمدی نژاد نمایندگی میشه، اینا هم در جهت ایجاد تلاطمات بیشتر و حتی امکان اینکه آمریکا به ایران حمله بکنه هم برن جلو. یعنی من اینجوری میبینم که در داخل ایران بخشی از جناها یا در واقع یک جناب که همسویی میکنه با جناهای دیگه، اینا میخوان خط مماشات و مذاکره و اینا رو ببرن جلو. در این حال نه احمدی نژاد و بخشی، نه همه، بخش بزرگی از سپاه بازداران، یعنی در واقع مافیای نظامی ایران، هم اینا میخوان خط جنگ رو ببرن جلو، امکانن به خاطر منافع طبقاتی و منافع صنفی خودشون. اونها فکر میکنن که این به نفع اونهاست که سر قدرت بمونن. یعنی که خیلی جالبه که هم در آمریکا این جریان میره جلو، در داخل خود کابینه جورج بوش،
بله،
کاندولیسا رایس همون خط تا اندازه مماشات و در رابطه با سوریه و ایران میبره جلو به طور غیر مستقیم، به طور بسیار بسیار مبهم. در این حال چینی و طرفداران چینی بیشه در داخل خود وزارت دفاع آمریکا، طرفداران پال ولفوویتز، طرفداران ریچارد پرل، اینا هم میخوان جریان مخصوصا داگلاس فیت جریان جنگ رو ببرن جلو. اینی که واقعا به مرحله رسیده که در حال حاضر در ایران و در کشورهای همجوار هم تلاطمات بیشتر شده و این تلاطمات با همدیگه در واقع رابطه دارن. یک تلاطم در یک کشوری رابطه بسیار بسیار بعضی وقتا مستقیم با تلاطمات کشورهای همسایه داره و یا برعکس. مثلا حمله هوایی اسرائیل به سوریه،
بله کاملا،
این خیلی برای من جالبه. وقتی که راجع به این مسئله میکنم، اول تصور میکردم که در واقع اینها به اسرائیل به سوریه، البته حمله هوایی بسیار تاکتیکی بوده، چند بیشتر از حتی یک ساعت طول کشیده، ولی این حمله اول به نظر می رسید که دولت اسرائیل به این نتیجه رسیده که سوریه در جهتی حرکت می کنه که از کره شمالی به اصطلاح تمام اون مقدمات حرکت به سوی انرژی اتمی رو که ممکنه تبدیلش بکنه به تسلیحاتی در حال گرفتن از کره شمالی است. به این خاطر هم این حمله رو انجام داده، ولی بعدا متوجه شدیم که نه، اینها رابطه داره با اینکه دولت سوریه مرز خودش رو باز کرده، نه برای در واقع عیاب زهاب مردم، بلکه مرز خودشو به داخل لبنان باز کرده که از طریق این راه بیشتر تسلیحات نظامی و غیره رو به دست حزب الله لبنان برسونه. این که بحث از کالا آیا اسرائیل که حمله کرده به سوریه دستش فقط تهدید سوریه بود که مبادا با کره شمالی این همکاری رو بکنه و از کره شمالی انرژی هسته‌ای که ممکنه در واقع درش غنی‌سازی یورانیوم در جهت تسلیحات مثلا اتمی باشه، آیا اینه یا اینکه نه در واقع عملا اینا میخوان جلوی این سرازیر شدن جنبه های تسلیحاتی و جنگی رو به سوی حزب الله دفع بکنن؟ این خیلی بین تمام تحلیلگران حالا مورد بحثه، ولی به طور کلی نشونی از تلاطمات، یعنی درجه تلاطمات در خاورمیانه بیشتر شده. حالا تحلیلگران ممکنه در یک موردی اشتباه بکنن و یا اینکه نه دقیقاً روی حساب کتاب به طور درست حدس بزنن، حدسشون درست باشه، ولی در هر حال نشان میده که تلاطم، درجه تلاطم در خاورمیانه بیشتر و بیشتر میشه. انگلستان از بحثی نیروهای خودش رو خارج کرده. به طور این خبر در مطبوعات کشورهای غربی منعکس شد، مخصوصا در اروپا، مخصوصا در انگلستان، که نشان میداد که اکثر مردم تصور میکردن که انگلستان نیروهای نظامی خودش رو از بصره، از جنوب عراق که اخراج کرده، یعنی در واقع در حال حرکت به خارج از عراقه. چه شدیم که نه، اینجوری نیست و نیروهای انگلیسی در واقع از بصره نیروهای خودشون رو کشیدن بیرون و در واقع در مرزهای آبی ایران اونا را متمرکز می کنن. این اول بعضی از خبرنگاران همینجوری به صورت خبری گفتن، ولی روزنامه انگلستان معروف به ایندپندنت که بیشتر در واقع موازه مستقل از دولتهای بلیر و دولت فعلی براون میگیره، این روزنامه در شماره روز دوشنبه در واقع یک گزارشی نوشته که به تاریخ 12 سپتامبر، در این گزارش به شرایط در مرز ایران و عراق به شرح شرایط پرداخته و این گزارش خیلی جالبه. میگه که
جا باشه بناب.
بله
بله، این موضوع حمله اسرائیل به سوریه میتونه به نوعی در ارتباط با بحث تجاوز امریکا و اسرائیل با ایران باشه، و همینطور این عقب نشینی انگلیس از بصره آیا یک مانور تاکتیکیه یا واقعا از شرایط اونجا به شدت ناکامی دولت انگلیس در اونجا؟
بله ببینید، مثلا شما اگر از موضوع دولت براون نگاه کنید، دولت جدید انگلستان، دولت جدید انگلستان میخواد به مردم انگلستان که به طور روزافزونی مخالف جنگ هستن و مخالف در واقع ادامه وجود حضور نیروهای نظامی انگلستان در عراق هستن، میتونه این حرکت برای اینکه این نیروهای بینابینی در انگلستان که اوایل یعنی 3 سال قبل، 4 سال قبل، زمانی که دولت بلیر همکاری کرد به عنوان مؤتلف شماره 1 آمریکا و وارد عراق شد، میخوام این نیروهای بینابینی رو اقلا یه بخش رو به طرف خودشون بکشن. این میتونه اینجوری باشه. ولی بعدن که دیدیم که در واقع روزنامه ایندپندنت میگه که نه، اینا رو بیرون کشیدن که در واقع ببرن به مرزهای ایران متمرکز بکنن، خب این حاکی از اینی که دوباره اینها یک نوع آمادگی در خودشون ایجاد میکنن برای حمله به ایران و رابطه مستقیم نداره، ولی رابطهش غیر مستقیم نشان میده که حمله اسرائیل به در واقع سوریه میخواد جلوی سوریه رو بگیره که امور تسلیحاتی به دست حزب الله نرسه در لبنان.
بله.
به خاطر اینکه هم دولت انگلستان هم دولت آمریکا تقریبا هم بخش بزرگی از تحلیلگران معتقدن که در صورتی که آمریکا به ایران تجاوز نظامی رسمی بکنه، چه از طریق بمباران هوایی چه از طریق بسلا تجاوز به یکی از مناطق ایران مثل خوزستان، حزب الله لبنان در واقع یه حرکتی خواهد کرد که به چه بهتر حالا نداریم که این حزب الله قدرتمندتر بشه.
بله
با هم دیگه رابطه دارم، منطور رابطه هاشون غیر مستقیمه دیگه.
پس در واقع حمله اسرائیل به لبنان هم در سال گذشته میتونه دقیقا در همین ارتباط باشه،
در همین ارتباط باشه که مشکست خوردن. یعنی در واقع اون جنگ 33 روزه علیه حزب الله برای این بود که حزب الله رو اونجا اخته بکنن اقلا، یا اگر حذف فیزیکی نکنن از نظر نظامی و سیاسی ضعیفش بکنن، اختهش بکنن. نتونستن عملا، هم از نظر فرهنگی سیاسی و دیپلماتیک اهمیت حزب الله رفت بالا و هم از نظر نظامی حزب الله نتونستن شکست بدن. اینی که خیلی امکان داره که سوریه رو کاری بکنن که سوریه در همین ساعت‌های آخر مثل قذافی در لیبی مثلا یا کنارگیری بکنه یا در جنگ نقشی نداشته باشه و با بستن مرز بین خودش و لبنان نذاره که این اسلحه‌ها از طریق خود سوریه از طرف ایران سرازی بشن به طرف در واقع حزب الله در جنوب لبنان. همینشون با هم
بسیار رابطه داره. بله چون در سطح اگر اینو بخوام به صورت یک سطح وسیع و جهانی نگاه کنیم، همه اینا با هم ارتباط دارن و در ضمن حتی یک نکته رو اونجا میشه ازش دریافت، این بازگو کننده مطلبی میتونه باشه که پیروزی حزب الله بر اسرائیل تأثیری در این بحث تجاوزی که اسرائیل و آمریکا و همپیمانانشون به ایران داشتن نقشی داشته باشه.
بله حتی این روزنامه ایندیپندنت یک گزارشی داره که یک مقاله بسیار مفصلی به اسم زنگ غیر مستقیم، نیروهای بریتانیایی به مرز ایران اعزام می شوند.
بله
این عنوان این گزارش در روزنامه ایندیپندنت روز دوشنبه 12 سپتامبر.
بله
و این گزارش که تحت اون نامه به زنگ غیر مستقیم میگه که با افزایش تنش بین ایالات متحده و ایران، نظامیان بریتانیایی عملیات خود را در حوالی بصره دوباره از سر میگیرند. یعنی در واقع عملا حتی از بصره هم به شکل بسیار ظاهری بیرون رفتن، عملا کار خودشونو دارن ادامه میدن، یا اگر قطع کرده بودن دیگه در عرض این 10 روز گذشته دوباره شروع کردن. به نوشته این روزنامه یعنی ایندیپندنت، یک نشانه افزایش احتمال رویارویی در منطقه تهدید جمهوری اسلامی به بروز واکنش نسبت به حمله به این کشور از داخل خاک عراق است، در حالی که وزارت دفاع آمریکا خبر ساخت استحکامات نظامی جدیدی را به عنوان یک مرکز بازرسی در نزدیک مرز ایران و عراق اعلام داشته است. دوباره این روزنامه تأکید می‌کند که عملیات ارتش بریتانیا در مرز ایران با شرکت حدود 350 نظامی این کشور و به درخواست دولت آمریکا به اجرا گذاشته می شود که گفتن عناصر نزدیک به رژیم جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر تحویل اسلحه به شبه نظامیان شیعه را به منظور آماده کردن آنان برای دست زدن به عملیاتی در داخل عراق افزایش دادند. یعنی در واقع روزنامه ایندیپندنت هم تقریبا همون نظری رو داره که من شرح میدم. یعنی همه این جریانات به هم دیگه وصل شدن و یک جنگ غیر مستقیم، یک جنگ سرد جدیدی را افتاده که معلوم است که جهان ما را مخصوصا کشور خاورمیانه و در واقع
بیشتر
و کشورهای همجوار رو به کجا خواهد بود در این 2-3-4 ماه آینده.